ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در 10 شب از آبان ماه در 4 شب هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که رادیو فردا رو بین بقیه رادیوهای فارسی زبان انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید توی این 4 با چندین گزارش و گفتگو و خبر که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. مینا بهارمست آماده خوندن خبرها. سلام و وقت بخیر به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. در پی خسارات ناشی از طوفان سندی در آمریکا، پاکسازی مناطقی که بر اثر وزش طوفان و جاری شدن سیل آسیب دیده‌اند آغاز شد. دولت اوباما دو ایالت نیویورک و نیوجرسی را مناطق مصیبت زده اعلام کرده است و دست کم 43 نفر از جمله 18 تن در نیویورک جان خود را از دست دادند. دو فرودگاه بزرگ نیویورک روز چهارشنبه بازگشایی شد و مرکز بورس نیویورک هم پس از 2 روز تعطیلی آغاز به کار کرد. باراک اوباما امروز از ایالت نیوجرسی بازدید می‌کند. میزان خسارات ناشی از طوفان تا 15 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. جمعیت هلال احمر ایران در پیامی به صلیب سرخ آمریکا آمادگی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق طوفان زده اعلام کرد. در این پیام با ملت آمریکا و خانواده قربانیان ابراز همدردی شده است. آیت الله خامنه ای در مورد تشدید درگیری‌های لفظی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت هر کس تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد خیانت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای در جمع شماری از دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران افزود به مسئولین و رؤسای قوا هشدار می‌دهم که کار خودشان را بکنند و نام نگاری ها مهم نیست، اما مراقب باشند مسائل جزئی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی رسانه های بیگانه نکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اخیراً در نامه های علنی یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر نفت سوریه روز سه‌شنبه با مقام های ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. بر پایه این گزارش ها در این دیدارها درباره اوضاع سوریه و همکاری های دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی گفتگو شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مقام های جمهوری اسلامی قول توسعه روابط با سوریه را دادند و علی سعیدلو معاون محمود احمدی نژاد نیز به وزیر نفت سوریه گفت که افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان دو طرف باعث خواهد شد تا دشمنان در مواجهه با آنها در جبهه اقتصادی همچون جبهه سیاسی با شکست روبرو شوند. مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ در ایران هدایت اسقری به خبرگزاری ایسنا گفته است که در پی ممنوعیت ناگهانی صادرات تخم مرغ از سوی دولت، 20 تریلی تخم مرغ با مجوز صادرات در مرزها مانده و از خروج آنها جلوگیری می شود. او افزوده است که طبق تفاهم نامه با وزارتخانه های مربوطه، مسئولیت تنظیم بازار تخم مرغ به اتحادیه سپرده شده است، اما یک بار صادرات تخم مرغ ممنوع اعلام می شود بدون آنکه زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شده باشد و 20 تریلی تخم مرغی که مجوز دارد و بهای آن نیز پرداخت شده در مرزها مانده است. ائتلاف 14 مارس متشکل از احزاب مخالف دولت لبنان از نجیب میقاتی نخست وزیر خواست هر چه سریعتر استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ائتلاف همچنین خواستار طرح فوری شکایتی در اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل علیه مداخله سوریه در امور داخلی لبنان و تجاوز به حقوق شهروندان و مرزهای این کشور شده است. مخالفان دولت لبنان همچنین گفتند تا زمانی که نجیب میقاتی بر سر کار است در گفتگوهای ملی برای تشکیل دولت فراگیر شرکت نمی کنند. آزاده،
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما باشید. 25 دقیقه دیگه خبرها رو میتونید از رادیو بشنوید یا اینکه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه، اسرائیل اعلام کرد ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای‌اش رو چند ماهی به تأخیر انداخته.
بیشتر از اون رو ایران اورانیوم 20% غنی شده به صورت گاز در اختیار داره و همین مقدار برای تبدیلش به یک بمب اتمی کافی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفته شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداهای ریاست جمهوری رو قبول نداره.
شورای نگهبان همچنان تمایل داره که تایید صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری و تشخیص این امر کلاً با خودش باشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در طول 40 دقیقه آینده این برنامه زنده. که دل در گروه ولایت فقیه دارن حرفش رو فصل الخطاب می نامند، اما حتی اونهایی که اونچنان هم ولایت مدار و ولایت پذیر نیستن منتظر می مونند تا آیت الله علی خامنه‌ای تکلیف مناقشات داخل حکومت جمهوری اسلامی رو تعیین کنه. بعد از چند هفته مجادله کلامی و نامنگاری بین رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی، بالاخره روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی خودش رسماً وارد ماجرا شد و تکلیف رو یکسره کرد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
شماری از دانشجویان و دانش آموزان پای سخنرانی روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نشسته بودند، اما او جملاتی گفت که مخاطبانش کمی آنسوتر از بیت رهبری در مجموعه ساختمان‌های نهادهای حکومتی ایران در خیابان فلسطین تهران بودند. از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد قطعاً به کشور خیانت کرده است. این اصل حرف رهبر جمهوری اسلامی ایران بود به مخاطبانی که در هفته‌های گذشته با نامه‌نگاری‌هایی از مناقشات بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه ایران پرده برافکنده بودند. اما آیت الله خامنه‌ای به این یک جمله بسنده نکرد تا به سنت همیشگی فرداهای پس از سخنرانی‌هایش از سخنانش برداشت‌های مختلفی شود. او این بار آدرس را دقیق‌تر کرده و به مسئولین و رؤسای قوا هشدار داد کار خودشان را بکنند. به گفته رهبر جمهوری اسلامی نامه‌نگاری‌ها مهم نیست، اما او در این حال تأکید کرده آنها که نامه‌نگاری می‌کنند مراقب باشند مسائل جزئی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه نکنند. اشاره آیت الله خامنه‌ای به نامه‌نگاری‌های صورت گرفته بین محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی، رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته است که از اصرار احمدی نژاد به دیدار از زندان‌ها و دادگاه‌های ایران و انکار دستگاه قضایی حکایت می‌کرد و البته اتهام‌زنی‌های هر دو طرف به یکدیگر. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود تأکید کرده که از موارد مضر اختلاف بین مسئولان است و به گفته او از آن بدتر کشاندن این اختلافا به میان مردم است. پیش از واکنش رهبر جمهوری اسلامی به نامه‌نگاری دو رئیس قوه در ایران، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به این نامه‌نگاری‌ها انتقاد کرده بودند. از جمله آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس اسبق قوه قضاییه، از علنی شدن بحث‌های محرمانه بین سران قوای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده بود. او با اینکه حق را به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه داده بود، اما تأکید کرده بود که افکار عمومی این دعواهای به گفته آیت الله یزدی سیاسی را نمی‌پذیرند. غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی که نسبت فامیلی با آیت الله خامنه‌ای نیز دارد، پیشتر خواستار پایان نامه‌نگاری‌ها و به گفته او پینگ پونگ مکاتباتی سران قوای جمهوری اسلامی شده بود. آیت الله علی خامنه‌ای در حال این هشدارها را مطرح کرده است که پیش از این بیش از 80 نماینده مجلس طرح سوال از محمود احمدی نژاد را دنبال می‌کردند. به نظر می‌رسد با این هشدارها پرسش مجلسی‌ها از محمود احمدی نژاد نیز به محاق برود، تا آنطور که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر کشور دولت اول محمود احمدی نژاد پیش از این گفته بود تحملش کنند تا دوره‌اش تمام شود.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کنه خیانت کرده. در مورد همین گزارش میتونید جزئیات بیشتر رو از طریق وبسایت radiofarda.com دنبال کنید و بیشتر بخونید در این زمینه. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد بیانات آیت الله خامنه‌ای با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای از گوش به فرمان خودش میخواد که مشکلات مملکت رو عنوان نکنند و بذارن که مردم همچنان در بیخبری بمانند و میگه کسانی که این گونه کارها رو میکنن خائنه. آقای خامنه‌ای خائن اون کسیه که با تمام این دزدی‌هایی که میشه، با تمام این گرانی‌ها، با تمام این زندانی‌ها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها و خون‌هایی که در خیابان‌ها ریخته شده و ظلمی که به این مردم میشه، باز هم از مردم میخواد که بیان به پای صندوق‌های رنگ و چشم و گوش خودشون را ببندن و کار به کار هیچی نداشته باشند. واقعاً که شرم‌آوره.
آقای خامنه‌ای فرمایش کردید که اگر اختلاف تا موقع رأی گیری انجام بشه خیانته. عجب نصیحت پدرانه‌ای. شما که در این اختلاف رو بهتر میدونین، مردم بیچاره که از این ماجراها به دور هستن و حقی نداشتن و ندارن در این اختلافات. پس بنابراین اگه میخواین نصیحت خصوصی بکنین، خصوصی انجام بدین. چرا اعلام عمومی میکنین؟ مردم چه گناهی کردن به جز اینکه فقر و بدبختی دارن؟
آقای خامنه‌ای، رژیم جمهوری اسلامی بیش از 30 ساله که داره ایدئولوژی امام زمانی رو ترویج میکنه. شما بردید و خوردید و کشتید به این حساب که یه روزی امام زمانیتون ظاهر میشه. امام زمان همون مردمن که به زودی ظاهر خواهند شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. تنها چند روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 3 ماه مونده به انتخابات پارلمانی اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با یک روزنامه معتبر بریتانیایی گفته که ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای خودش رو چند ماهی به تأخیر انداخته. از جمشید زند بشنویم.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی با روزنامه دیلی تلگراف گفته است که ایران به طور موقت از تولید سلاح هسته‌ای دست کشیده و مقداری از اورانیوم 20% غنی شده خود را برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران به میله‌های سوخت تبدیل کرده است. به گفته او این اقدام ایران که در تابستان سال جاری صورت گرفته، دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را 8 تا 10 ماه به عقب انداخته است. اهود باراک 3 دلیل عمده را برای این حرکت ایران عنوان کرده است. به عقیده وزیر دفاع اسرائیل، بالا گرفتن گفتمان‌های عمومی درباره احتمال حمله اسرائیل و یا آمریکا سبب شده جمهوری اسلامی تولید سلاح هسته‌ای را به تأخیر بیندازد. دلیل دیگر این اقدام ایران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است و ایران تلاش می‌کند تا آن زمان از اوجگیری مسئله هسته‌ای جلوگیری کند، و یا اینکه به گفته آقای باراک ایران می‌خواهد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگوید که ما به تعهدات خودمان پایبندیم. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل را متناقض و توجیهی برای به تأخیر انداختن حمله به ایران می‌داند.
آقای باراک حمله نظامی نکردن اسرائیل به ایران رو منسوب می‌کنه به اینکه ایران تصمیم گرفت بخشی از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خودش رو به فلز اورانیوم برای مصرف در راکتور قدیمی تهران تبدیل بکنه. اول اینکه برگردوندن فلز اورانیوم به گاز و افزایش غلظت اون یک پروسه شیمیایی خیلی ساده است. گذشته از اون 2 برابر این حجم و بیشتر از اون رو ایران اورانیوم 20% غنی شده به صورت گاز در اختیار داره و همین مقدار برای تبدیلش به یک بمب اتمی کافی است. در کنار این نزدیک به 4000 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 3.5 تا 5% در اختیار داره. در عمل ایران دارای ذخیره کافی برای تولید بیش از چند بمب اتمی است. بنابراین اون چیزی که آقای باراک بهش اشاره میکنه تنها پوشوندن منظور خود اوست از مبادرت نکردن به حمله نظامی. به نظر من اسرائیل نه از نظر نظامی در آمادگی کامل بوده، نه منطقه آماده قبول خبر حمله نظامی اسرائیل به ایران بوده، و نه از نظر سیاسی وضعیتی که در داخل اسرائیل و در آمریکا حاکم هست اجازه انجام این حمله نظامی رو میداده.
گرچه وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه اخیرش با روزنامه دیلی تلگراف به طور تلویحی گفته است که احتمال حمله به ایران عملاً تا سال آینده منتفی است، ولی به گفته رضا تقی‌زاده رهبران آمریکا و اسرائیل پیش از این توافق کردند که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل مسئله حمله به ایران را برجسته نکنند و بر فشارهای اقتصادی و سیاسی بیفزایند.
طبیعتاً وقتی که بین تل آویو و واشنگتن این توافق صورت گرفته که توجه کردن به گزینه نظامی به بعد از انتخابات موکول بشه، طبیعی است که این وضعیت به بهار سال آینده ارجاع داده خواهد شد.
چند روز پیش شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مؤثر دانست و گفت اگر بتوانیم از راه دیپلماسی به نتیجه برسیم خیلی بهتر خواهد بود. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان بر گزینه نظامی تأکید میکند و حتی در تازه ترین مصاحبهش که در مجله فرانسوی پاریماچ چاپ شده گفته است حمله به ایران نه تنها تنش‌های منطقه‌ای را افزایش نخواهد داد، بلکه دقایقی پس از حمله آسایش خاطر در منطقه حاکم خواهد شد. اما به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی، اظهارات متفاوت مقامات ارشد حکومت اسرائیل نشانه ای از تغییر صف‌بندی‌های سیاسی در داخل آن کشور برای تشکیل دولت آینده است.
اسرائیل سیاستش رو به این خاطر که ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی‌سازی خودش رو تبدیل به فلز کرده تغییر نداده. تغییر سیاست اسرائیل انگیزه های دیگه‌ای داره. در مورد ایران و حمله نظامی به ایران، البته آقای برک تا زمانی که وزیر دفاع هست حرف آخر رو خواهد زد، ولی آقای نتانیاهو به دنبال یک ائتلاف تازه در داخل اسرائیل هست و او الان از نظر سیاسی با آقای اویگدور لیبرمن وزیر خارجش که تندروتر از برک تا حدودی هست نزدیکتر شده و اگر این ائتلاف در انتخابات 22 ژانویه موفق بشه، ما ممکن است که خطوط سیاسی تازه‌ای در مناسبات خارجی اسرائیل ببینیم. من جمله مسئله حمله نظامی به ایران ممکن است شکل دیگری پیدا بکنه.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلافات جدی بین اهود باراک وزیر دفاع، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و برخی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آن کشور منتشر شده و در اسرائیل گفته می‌شود در انتخابات ماه ژانویه که پیش از مورد مقرر قانونی برگزار خواهد شد، چگونگی برخورد با مسئله هسته‌ای ایران یکی از مهمترین موضوع‌های مورد بحث بین رقبای انتخاباتی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
7:17 شب در تهران هست. سری بزنیم به تهران که نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه تعدادی از شرکت کنندگان در نشست سرای اهل قلم رو بازداشت کردند. تعدادی از بازداشت شده ها از جمله قاسم شعله سعدی تا صبح چهارشنبه آزاد شدند، اما افرادی مثل مهدی خزعلی، مهدی گلرو و اکبر امینی به گفته نزدیکانشون هنوز در بازداشت به سر میبرند. مهتاب وحیدی راد.
نیروهای امنیتی سه‌شنبه شب با ورود به محل برگزاری نشست سرای اهل قلم در تهران شماری از شرکت کنندگان در این نشست را بازداشت کردند. این نشست با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی منتقد حکومت به مناسبت 13 آبان ماه سالگرد اشغال سفارت آمریکا به منظور بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی این واقعه برگزار شده بود. ماموران امنیتی زمانی که قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس در حال سخنرانی بوده وارد محل این همایش شده و شماری از حاضران را بازداشت کردند. بنابر گزارش ها بازداشت شدگان اولیه 10 نفر بودند. وبسایت کلمه شمار این افراد را حدود 50 تن اعلام کرده است. خانواده تعدادی از این بازداشت شدگان به رادیو فردا گفتند که بیشتر این افراد تا صبح روز چهارشنبه آزاد شدند، اما تعدادی از این افراد از جمله مهدی خزعلی، مهدی گلرو و اکبر امینی هنوز در بازداشت به سر میبرند. مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت به بند 209 زندان اوین منتقل شده و خانواده‌اش میگویند نگران وضعیت او هستند، چرا که او پیشتر به آنها گفته بود در صورت بازداشت از همان ساعت اولیه دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. مهدی خزعلی سال گذشته هم مدتی زندانی بود و در اعتراض به بازداشت و شرایط نگهداریش در زندان بیش از 1 ماه اعتصاب غذا کرده بود. او که همزمان با نوروز 91 با قرار کفالت آزاد شده بود به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌ها از طریق انتشار مطالبی روی وبلاگش به تحمل 4.5 سال زندان در برازجان و 10 سال تبعید در همان شهرستان محکوم شده است. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، هم به گفته نزدیکانش هنوز در بازداشت به سر می‌برد و محل نگهداریش معلوم نیست. او آذر ماه سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 2.5 سال زندان محکوم شده بود. مهدیه گلرو پس از گذراندن دوران محکومیتش 30 اردیبهشت ماه امسال آزاد شده بود. اکبر امینی هم که پس از انتخابات سال 88 تا کنون بارها بازداشت شده، جزو بازداشت شدگان نشست سرای اهل قلم است و محل بازداشتش معلوم نیست. او که 25 بهمن ماه سال 89 با در دست داشتن عکس‌های قربانیان حوادث پس از انتخابات از جرثقیلی در تهران بالا رفته بود، به اتهام اخلال در امنیت و نظم عمومی به 1 سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن حکمش آزاد شده بود. قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، هم جزو بازداشت شدگان بوده که تا صبح چهارشنبه آزاد شده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد همچنان در تهران بمونیم. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیره. شورای نگهبان طرح تغییر قانون انتخاباتی رو که در مجلس هشتم تدوین شده هم رد کرده. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد در مورد طرح جدید مجلس برای تغییر قانون انتخابات میگه.
از قدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند. استدلالش این بود که به این دلیل که قانون اساسی یک سری شرایط کلی رو برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده و همون شرایط کلی کپی شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری و عملا این صحیح نیست، به این دلیل که باید وقتی قانون اساسی شرایط کلی رو تعریف میکنه شرایط جزئی در قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص باشه. نمایندگان معتقد بودن که چون این شرایط مشخص نیست، هر دوره انتخابات ریاست جمهوری هزاران نفر به دلیل مشخص نبودن شرایط میان ثبت نام میکنن و این علاوه بر این که بحث تایید صلاحیت ها رو دوچار مشکل میکنه، یک جلوه نامطلوبی از انتخابات ریاست جمهوری ارائه میده.
آقای کدخدایی روز سه‌شنبه مصاحبه ای داشتن و گفتن که مرجع تشخیص برخی از صلاحیت هایی که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خودش به اونها پرداخته شورای نگهبان هست و هیچ نهاد دیگه ای، حتی مجلس و وزارت کشور، نمیتونه این شرایط رو بررسی و احراز بکنه. آیا واقعا قصد نمایندگان مجلس دخالت و محدودیت در عملکرد شورای نگهبان بوده؟
نمایندگان مجلس این تغییرات رو در مجلس هشتم هم در قانون انتخابات ریاست جمهوری داده بودن و یک سری شرایط برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده بودن، اما همون زمان هم شورای نگهبان این طرح را رد کرد. در قانون انتخابات ریاست جمهوری یک سری شروط کلی برای کاندیداها مشخص شده، مواردی مانند ایرانی الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن و یا رجل سیاسی بودن. مجلس برای تعیین این مشخصات یک سری شرایط را پیشنهاد کرده، به طور مثال کسی که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه یک تاییدیه ای را از تعدادی از نمایندگان سابق مجلس یا تعدادی از وزرا دریافت بکنه و یا حداقل و حداکثر سن تعیین شده در پیشنهاد نمایندگان مجلس که در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری حداقل یا حداکثر سنی وجود نداره. بنابراین شورای نگهبان احساس میکنه که تعیین این ویژگی ها توسط نمایندگان مجلس به نوعی دخالت در حوزه فعالیت شورای نگهبان محسوب میشه، خصوصا اینکه مواردی که تعیین شده در طرح نمایندگان مجلس اشاره به نمایندگان ادوار مجلس، وزرای سابق داره و عملا شورای نگهبان این رویه رو کلا قبول نداره، چون بر اساس نگاهی که شورای نگهبان داره ممکنه یک نماینده در حال حاضر در مجلس باشه اما شورای نگهبان رو برای دوره بعد رد صلاحیت بکنه. به این ترتیب شورای نگهبان همچنان تمایل داره که تایید صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری و تشخیص این امر کلا با خودش باشه.
و به این ترتیب ما میتونیم سخنان آقای کدخدایی رو به منزله مخالفت پیش از موعد شورای نگهبان با این طرح بدونیم و پیامی که داره به نمایندگان منتقل میکنه که احتمالاً شورای نگهبان این اصلاحیه رو تایید نخواهد کرد؟
صحبت آقای کدخدایی قطعاً به منزله مخالفت شورای نگهبان خواهد بود، چون شورای نگهبان قبلا هم این اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رو رد کرده.
با این شرایط یا همین قانون اصلاحیه قانون انتخابات در صحنه علنی تصویب میشه یا نمایندگان راهکارهایی برای تغییر اون پیدا خواهند کرد؟
نمایندگان مجلس هشتم خیلی اصرار داشتن به تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و علارغم رد شدن نظرشون توسط شورای نگهبان باز اصرار کردن و اصلاح این قانون به مجمع تشخیص رفت و تقریبا یک ترکیب عمده از نمایندگان مجلس هشتم و مجلس نهم حضور دارند و بعید نیست که باز نمایندگان اصرار بکنن و به نظرشون و این تر بعد از رد شدن توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص بره.
به این ترتیب احتمال داره که این طرح به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نرسه.
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم دقیقا همین اتفاق افتاد، طرح به مجمع تشخیص رفت و به اون انتخابات نرسید، اتفاقی هم نیفتاد، یعنی مجمع تشخیص هم بر روی اون کاری رو انجام نداد و ممکنه در واقع باز هم همین اتفاق بیفته.
رویا کرمی مجد با احسان مهرابی صحبت میکرد، خبرنگار پیشین پارلمانی. اما از روز چهارشنبه همین هفته تا یک شنبه آینده به مدت 5 روز صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان شاهد 19 سال فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی هست. توی این فستیوال با ارائه 12 اثر مختلف نمایشی توی یک برنامه ویژه از تلاش‌های تئاتر حمید سمندریان، ایرج زوهری، دو کارگردان سرشناس هم که در سال جاری درگذشتن قدردانی میشه. از فستیوال تئاتر ایرانی بشنویم با شهرام میریان.
نمیدانی که فراتر از اصول رفتن نه آتش جهنم که آتش خشم خلایق در پی دارد؟
اگر خلایق آن 4 متکلم اخباریه و اصولیه هستند، بگذار خشمشان بر سر من بریزد. من به دنبال حقیقت میگردم.
ای قرة‌العین جهانیان، آنگاه که از تن مادر جدا شدی گفتم دخترکی شیرین است. ای کاش پسر بودی. اگر پسر بودی با این دانشی که داری چراغ خاندان مرا روشن مینمودی و جانشین شایسته‌ای برای من میگشتی. ای کاش پسر زاده میشدی.
نوزده سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کند. این فستیوال همه ساله از سوی اداره فرهنگ این شهر حمایت مالی می شود و 3 سال است که عنوان آسیای جوان را هم با خود به همراه دارد. مجید فلاح‌زاده و همسرش بهرخ بابایی از چهره‌های تحصیل کرده تئاتر در ایران، از مدیران و گردانندگان اصلی فستیوال تئاتر ایرانی اند و همه ساله این جشنواره دارای یک بحث محوری است. از این رو از خانم بهرخ بابایی می‌پرسم موضوع اصلی فستیوال امسال بر چه محوری دور می‌زند؟
تم محوری 19 فستیوال رو امسال سنت و مدرنیته رو گرفتیم، به این معنی که خب به هر حال نسل دوم و حتی نسل سوم مهاجران ایرانی در خارج از کشور دارن رشد میکنن و نظرات تازه تری دارن نسبت به ماها. فکر کردیم که امسال تم اصلی فستیوال رو روی همین موضوعی بذاریم که در واقع اینجا موضوع اصلی صحبت‌های خانوادگی و نشست‌های فرهنگی و اجتماعی هست.
یه چیز دیگه بهشون بگو، بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داریم، از شهامتمون، از شرافت انسانیمون، از عشقمون بهشون بگو. نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو، بگو تا اونا از تو بترسن.
و حالا اگه موافق باشین خانم بابایی میپردازیم به درون مایه 19 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان.
برنامه های فستیوال امسال تنها منحصر به تئاتر نمیشه، یعنی ما رقص تئاتر داریم، کابارت داریم، تئاتر موزیکال به معنایی داریم، برنامه موسیقی داریم، به نوعی تزیه و شبیه سازی در این برنامه داریم، یعنی نخواستیم که فقط تکس‌های دراماتیک و بازی‌های معمول تئاتری در صحنه برنده بکنیم. اینم بگم ما در فستیوال یک برنامه تئوریک داریم به یاد ایرج زوهری و به یاد حمید سمندریان و خیلی خوشحالم بگم که یکی از شاگردان بسیار خوب حمید سمندریان خانم سوسن فرخ‌نیا هستن.
حمید سمندریان کارگردان پیشرو و تأثیرگذار تئاتر ایران در 22 تیر ماه امسال بر اثر بیماری سرطان کبد در 81 سالگی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ایرج زهری کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و مترجم هم در 20 اردیبهشت ماه امسال در 80 سالگی در شهر بخوم آلمان درگذشت و در گورستان این شهر به خاک سپرده شد. در گرامی داشت یاد و خاطره حمید سمندریان و ایرج زهری، همون گونه که شنیدید 19 جشنواره تئاتر ایرانی برنامه ویژه‌ای تدارک دیده است. در این فستیوال همچنین 12 اثر گوناگون نمایشی تا روز یکشنبه آینده در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. همچنان با شما هستیم. از مجله شامگاهی رادیو فردا 7:30 شب در تهران هست و نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته، 15 دیگه باقی مونده. گزارش میشنوید در این بخش، یک گزارش اجتماعی، بعد میریم سراغ آخرین خبرهای ورزشی و همینطور خبرها رو خواهیم شنید. رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام بر تو.
سلام آزاده، شب بر تو خوش و بر شنوندگان هم همینطور.
قبل از اینکه خبرها رو بخونی، چه خبر از فوتبال؟
از فوتبال خبر کدوماشو بگم؟ برای
از همین بازی که الان چند دقیقه مونده تموم شه شروع کن.
لیگ ایران منظورته؟ لیگ برتر فوتبال ایران الان تا دقیقه 86 پرسپولیس 6-0 از پیکان تهران جلو استاره.
خب
البته بازی های دیگه هم هستش.
بقیه بازی ها رو بذار با آقای غریب
پس. با آقای غریب کنم. می‌خواستم که تازه با آقای غریب صحبت کنم.
پس خبرها رو بشنویم با رضا و بعد حتما در مورد خبرهای ورزشی بیشتر براتون میگیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی خسارت ناشی از طوفان سندی در آمریکا، پاکسازی مناطقی که بر اثر وزش طوفان و جاری شدن سیل آسیب دیدند آغاز شد. دولت باراک اوباما 2 ایالت نیویورک و نیوجرسی را مناطق مصیبت زده اعلام کرده است و دست کم 43 نفر از جمله 22 تن در نیویورک جان خود را از دست دادند. دو فرودگاه بزرگ نیویورک روز چهارشنبه بازگشایی شد و مرکز بورس نیویورک هم پس از 2 روز تعطیلی آغاز به کار کرد. باراک اوباما امروز از ایالت نیوجرسی بازدید می‌کند. میزان خسارت ناشی از طوفان تا 15 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در خبر دیگر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در پیامی به صلیب سرخ آمریکا آمادگی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق طوفان زده اعلام کرد. در این پیام با ملت آمریکا و خانواده قربانیان ابراز همدردی شده است. آیت الله علی خامنه‌ای در مورد تشدید درگیری‌های لفظی بین مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت هر کس تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلافات به کار گیرد خیانت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در جمع شماری از دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران افزود: به مسئولین و رؤسای قوا هشدار می‌دهم که کار خودشان را بکنند و نامه‌نگاری‌ها مهم نیست، اما مراقب باشند مسائل جزئی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه نکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اخیراً در نامه‌های علنی یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر نفت سوریه روز سه‌شنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. بر پایه این گزارش، در این دیدارها درباره اوضاع سوریه و همکاری‌های دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی گفتگو شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مقامات جمهوری اسلامی قول توسعه روابط با سوریه را دادند و علی سعیدلو معاون محمود احمدی نژاد نیز به وزیر نفت سوریه گفت که افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باعث خواهد شد تا دشمنان در مواجهه با آنها در جبهه اقتصادی همچون جبهه سیاسی با شکست روبرو شوند. خبر دیگر از سوریه این که به گفته مخالفان، ارتش این کشور روز چهارشنبه مواضع مخالفان را در حومه دمشق و جاده منتهی به حلب بمباران کرده است. هواپیمای ارتش همچنین شهر مراد نومان بین دمشق و حلب را چند بار بمباران کردند. این شهر از 3 هفته پیش که به دست مخالفان مسلح افتاد، مکرراً بمباران شده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، روز سه‌شنبه در بمباران‌ها و درگیری‌ها 182 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. و خبر آخر این که عده‌ای از شرکت کنندگان در نشستی در سرای اهل قلم تهران از جمله مهدی خزعلی، مهدی گلرو و اکبر امینی روز سه‌شنبه بازداشت شدند. خانواده های این فعالان مدنی بازداشته آنها را تایید کردند. خانواده مهدی خزعلی میگویند او در زندان اوین است و تاکید کرده بود که در صورت بازداشت از همان ابتدا اعتصاب غذا خواهد کرد. آزاده،
متشکرم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان بازی بین پرسپولیس و پیکان
در دقیقه 89 6 بر 0 به نفع پرسپولیس در جریان هست. و بریم سراغ یک گزارش. با اینکه مراسم حج برای خیلی از مسلمان‌ها شیعه یا سنی یک مراسم مذهبی و پر از معنویات هست، اما نماینده ولی فقیه در امور حج در پیشنهادی به مسئولان عربستان سعودی از اونها خواسته با تفکیک جنسیتی توی این مراسم مذهبی از جمله طواف کعبه بر معنویت این مراسم بیافزایند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کلمی مجد بشنویم.
رسانه‌ها در ایران نوشتند که نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با ارائه پیشنهادی به مسئولان عربستان سعودی خواستار اعمال تفکیک جنسیتی طواف خانه کعبه در مناسک حج تمتع شده و اعلام کرده با تفکیک جنسیتی معنویت طواف خانه خدا برای زائران افزایش می‌یابد. سید علی قاضی اسکر با اشاره به اینکه امسال از کشور عربستان سعودی حدود 1 میلیون نفر در حج مشارکت کردند، اظهار داشته که افزایش تعداد زائران عربستان سعودی منجر به کاهش سهمیه سایر کشورهای اسلامی از جمله ترکیه و جمهوری اسلامی ایران شده است. وی در این میان پیشنهاد کرده که چون شرایط طواف اطراف خانه کعبه و برگزاری رمی جمرات زیبنده مسلمانان نیست، بهتر است مسئولان سعودی طرح تفکیک جنسیتی را در حین مناسک حج اجرا کنند. پیشنهادی که به گفته کارشناسان مذهبی بیش از آن که عملی به نظر برسد سبب مزاح و خنده می شود. حسن یوسفی اشکبری پژوهشگر دینی ساکن آلمان در مورد این پیشنهاد می گوید:
واقعا چه مبنای شرعی و دینی داره این پیشنهاد؟ آیا واقعا این آقایون که این پیشنهاد کردن میتونن که ادله شرعی رو ارائه بدن؟ به این معنا که بگوین که مثلا در قرآن آمده یا در سیره نبوی آمده و یا به هر حال در یک مستند معتبر دینی آمده؟ چنین چیزی وجود نداره. نه تنها وجود نداره در قرآن و در سیره پیامبر، بلکه در عمل هم میبینیم برعکس این بوده. یعنی وقتی که حج که یک عمل و سنت ابراهیمی بوده و پیش از دین اسلام و پیغمبر اسلام هم وجود داشته، زن و مرد می آمدن در مراسم حج طواف می کردند و می رفتن. و بعدم در زمان پیامبر، بعد از فتح مکه که حج عمومی شد و چند بار خود پیغمبر آمد در مراسم حج شرکت کرد، بین مسلمانان بین زن و مرد که تفکیکی نبود، بلکه همینجور زن و مرد با همدیگه در کنار خانه کعبه طواف می کردن یا رم می کردن یا عرفات می رفتن، تمام مناسک حج انجام می دادن. بنابراین یکی به این دلیل چنین چیزی اصلا قابل تصور نیست و قابل طرح نیست و نمیدونم دلایل شرعی و فقهی چیه. و مسئله دوم اینه که در عمل چنین چیزی امکان پذیر نیست. بالاخره 3-4 میلیون انسان چند روز معینی باید این اعمال و این مناسک انجام بدن. چجوری باید زنان و مردانش کرد؟ و فکرم نمی کنم چنین حرفی در خارج از فضای خاص مطبوعات و رسانه‌های دولتی و حکومتی ایران در جای دیگر اساساً جدی گرفته بشه و گوش شنوایی برای اون پیدا بشه.
در حالی که حجت الاسلام قاضی اسکر در گفتگوی مطبوعاتی خود که در شهر مکه انجام شده به مشکلات شهری از جمله آلودگی هوا و ترافیک سنگین اشاره کرده و از مسئولان سعودی خواسته که این مشکلات را برطرف کنند، یکی از سایت‌های خبری با ارائه گزارش تصویری از آلودگی سطح شهر مکه و انباشت زباله‌ها پس از اتمام مراسم حج خبر داده است. اما آیا این گزارشات و پیشنهادها بیش از آنکه دغدغه دینی و اجتماعی داشته باشند سیاسی نیستند؟ اشکبری پاسخ میدهد:
تو جمهوری اسلامی همه چیز ممکنه و به ویژه این که اهداف و اغراض خاص سیاسی هم در پشت ظاهر الصلاح بسیاری از پیشنهادها و حرفها همواره مطرح بوده و ممکنه که در اینجا هم همین مسئله باشه. و به ویژه این که جمهوری اسلامی همواره تلاش داشته و داره که در میان سلفی ها و بنیادگرایان و سنتی های مسلمان در جهان اسلام پیروانی برای خودش پیدا بکنه، جایگاهی پیدا بکنه و از این ابزارهای مذهبی و برانگیختن عواطف دینی یا سیاسی یا قومی به خصوص در ارتباط با مسئله عرب و اسرائیل و مسئله فلسطین سعی میکنه که خب از این طریق برای خودش هم پرستیژ درست کنه و حامیانی در اونجا پیدا بکنه. بعید نیست این چیزی باشه، ولی در این حال من نمیتونم که مستقیما چنین نسبتی به اونها بدم، برای اینکه هیچ سند و مدرکی برای این حرف در دست نیست.
حسن یوسفی اشکبری همچنین معتقد است که این گونه پیشنهادها و تلاش‌ها نمیتواند سبب محبوبیت رهبران مذهبی جمهوری اسلامی در میان مسلمانان جهان شود.
این منظر تاریخی ایران در کشورهای عربی سنی مذهب همواره منزوی بوده، از گذشته تاریخ هم کمی بیش اینجوری بوده، به خاطر اینکه از صدر اسلام به بعد همواره اعراب سنی مذهب نسبت به ایران شیعی مظنون بودن و اصلا اسلامشون رو اسلام معتبر نمیشناختن. حالا در دوران بعد از انقلاب هم که جمهوری اسلامی به وجود آمده، رقابت‌های سیاسی در جهان به وجود آمده. الان در یک طرف عربستان سعودیه، در یک طرف ایرانه، اون یکی به عنوان سخنگوی عرب سنی مسلمانان سنی، اینور به عنوان سخنگو و مدعی رهبری جهان تشیع هست. بنابراین رقابت های سیاسی وجود داره و این رقابت های سیاسی هم سبب میشه که حتی اگر یک حرف معتبری هم جمهوری اسلامی بزنه و بالاخره ایران شیعی بزنه، چندان در اونجا طرفداران و حامیانی پیدا نمی کنه. بنابراین من فکر نمی کنم که در هیچ کجای جهان اسلام چنین فکری و چنین طرحی اصلا جدی گرفته بشه.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مصاحبه مطبوعاتی خود تاکید کرده که ایران و عربستان به این توافق دست یافتند که دیپلماسی حج از روابط سیاسی دو کشور جدا بماند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما ما همیشه منتظر شنیدن پیام ها و نظرات شما هستیم در مورد مسائلی که در ایران پیش میاد، مثل همین موضوع حج، یا اینکه در صفحه فیسبوکمون منتظر دیدن پیام هایی هستیم که شما زیر مطالبمون می نویسید.
میخواستم از طریق رادیو فردا با تمام ملت آمریکا که طوفان سندی از طریق این طوفان گرفتار شدن و تمامی هموطنان هم ایرانی ها که اونجا مهم هستن اعلام همدردی بکنم. ملازم هستم از ایران. خسته نباشید.
من از مشهد زنگ میزنم. این ضایعه بزرگ رو به مردم آمریکا و مردم کانادا تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند به بازموندگان اونهایی که از دستشون رفتن خداوند بهشون صبر بده.
سلام علیکم، من از ایران زنگ میزنم. این مصیبت رو به مردم آمریکا تسلیت میگم و صبر زیادی برایشون آرزو مندم، همینطور به رئیس جمهور محترمشون از طرف تمام ایرانی ها. خدا نگهدار.
منتظر پیام های شما هستیم. اما فریبرز غریب همکار بخش ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما هست از آلمان. سلام بر شما آقای غریب.
سلام، خسته نباشید.
آقای غریب، امروز هم نیمه فینال والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا برگزار شد، هم چند تا رقابت سرسخت فوتبالی. از والیبال نوجوانان ایران شروع کنیم اگر موافق باشید. نوجوانان ایران ژاپن رو شکست دادن.
بله، تیم نوجوانان والیبال ایران که دیروز تونسته بودن با پیروزی مقابل تایلند جزو 4 تا تیم اول آسیا بشن، مسابقات آسیایی نوجوانان والیبال در تهران داره برگزار میشه، دیروز جواز صعودشون رو به جام جهانی 2013 گرفتن. امروز تو نیمه نهایی به چشم‌بادامی های ژاپنی خوردن توی بازی نزدیک و نفسگیر که 5 گیم طول کشید. تونستن بچه های والیبال ایران، نوجوان های والیبال ایران 3-2 ژاپنی ها رو شکست بدن، به فینال رسیدن. فردا باید فینال رو در مقابل برنده چین یا کره جنوبی بزنن. چین و کره جنوبی الان دارن بازی دیگه نیمه نهایی رو انجام میدن. هر کدوم از این دوتا ببرن، حریف ایران در بازی فردا فینال میشن.
و در هر دو حالت، در حالت برد یا باخت ایران، به هر حال ما به جام جهانی خواهیم رفت.
بله حتما.
اما از هفته 14 رقابت های لیگ برتر فوتبال چه خبر آقای غریب؟ همین الان چند دقیقه پیش بازی پرسپولیس و پیکان تموم شد. یک پر از گل.
بله، پر از گل. خوشبین ترین هوادار پرسپولیس هم فکر نمی کرد که این تیم امروز بتونه 6 تا گل به پیکان بزنه. پرسپولیسی ها همونجور که همه فوتبالی ها می دونن تو این 13 هفته گذشته فراز و نشیبای بسیاری رو داشته. البته بیشترش پایین بوده، نشیب بوده، بیشتر تو بحران بوده، وضعیت اختلاف علی کریمی با سرمربی، البته خیلی از مسائل دیگه که تو این فرصت کم ما نمی گنجه. امروز تونستن پرسپولیسی ها هر چه بازی های قبل بد بازی کرده بودن و کم گل زده بودند، هوادارشون رو خون به جگر کرده بودن، امروز عقده گشایی کردن 6 تا گل بزنن که 3 تاشو کریم انصاری فرد، که یکی از بازیکنای جوون بود که خیلی امید بهش میرفت که بتونه برای پرسپولیس از اول فصل گلزنی بکنه، گل نزده بود. امروز تو این بازی 3 تا هتریک کرد، 3 تا گل زد. محمد نوری یه دونه رو زد، یه دونه هم رضا نور محمدی زد دفاع پرسپولیس، و گل آخرم محمد قاضی زد. پرسپولیسی ها امروز یه برد خوب کردن. پرسپولیسی ها امروز خیلی از نظر روحی خیلی تفاوت داشتن با بازی های گذشته. من فکر میکنم که امروز گروه مربیا و سرپرستا و مدیریت تونسته بودن کار خودشون رو، یعنی ساختن روح و روان، چون هم بازیکن ها همون بازیکن ها و عوض نشده بودن، از نظر روحی خیلی بالا بودن و تونستن 6-6 پیکان رو ببرند.
ولی غیر از پرسپولیس و پیکان آقای غریب، چند تا بازی دیگه هم برگزار شد، زمان زیادی نداریم. که در موردشون توضیح بدید.
پرسپولیس فقط من اشاره بکنم که رده 14 هم اومد به رده 11 هم با 17 امتیاز. فجر امروز یکیچ سایپا رو برد، ملوان هم یکیچ آلومینیوم رو برد. ملوان اومد با این پیروزی بالای جدول و سبا و فولاد و زوباهن و راهن و نفت آبادان و مس کرمان هم سف سف بدون گل مساوی کردن.
متشکرم فیبرز غریب، همکار ورزشی ما، در مورد آخرین بازی ها در هفته 14 همه رقابت های لیگ برتر فوتبال میگفت. همینطور در مورد والیبال شنیدیم. همراه رادیو فردا بمونید، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. حدود یه رو به دیگه میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید.